بسم الله الرحمن الرحیم. فقه استاد هاشمیان 26/8/94.
فایلای قبلی کامله. یک جلسه دقیق میتونه جاشو معلوم کنید به من بدید؟ بقیه فایلن هم دادید دوامونیون؟
نه
اونا هم منتقل کنید، من ازشون میگم. بله؟ بله بله. به نظرم پارسال ضبط شد، نگم اینجا بود یا حقانی بود، باید ببینم کس که ضبط کرده، الان خاطرم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين و يجوز بيعها بعد بدو بصلاحها اجماعا و في جوازه قبله بعد الظهور من غير ذميمه ولا زياده انعام ولا مع الاصل ولا بشرط قطع خلاف اقربه الكراهه. خاطر مبارکتون باشه، در فصل چهارم در بیع ثمار ایشون فرمود که ما سه صورت رو باید در بیع میوه روی درخت بحث بکنیم. یک صورت اونجاییست که هنوز اون میوه به عالم وجود پا نگذاشته، به تعبیرشون قبل ظهورها، قبل بروزها الی الوجود. اینو خاطر مبارکتون باشه در جلسه گذشته بحث کردیم و فعلا این بحث تمام شد. صورت دوم و سوم مال جاییست که میوه پا به عرصه وجود گذاشته، اما گاهی پا به عرصه وجود گذاشته و هنوز وقت بدو به صلاح نرسیده، اما گاهی نه وقت بدو به صلاحش هم رسیده. وقت بدو به صلاح رو هم عرض کردیم براتون معنا میکنیم که عرض کنم یعنی چی. فعلا علل اجمال میگیم بدو به صلاح یعنی وقت پدید آمدن صلاحیت این میوه، یعنی اونجایی که این میوه به حد صلاحیت خودش برسه. که حالا مثلا تو خرما کی به حد صلاحیت میرسه، توی میوه های دیگر کی به حد صلاحیت میرسه، اینا رو بحث خواهیم کرد. نسبت به مرحله دوم دوستان، یعنی بیع ثمره بعد از بدو به صلاح، یعنی بعد از این که صلاحیت ثمره به وجود بیاد و پدید بیاد، ایشون میفرماید این بیع اجماعاً جائز است. بیع میوه روی درخت بعد از بدو و صلاح اجماعاً جائزه، چه یک سال چه چند سال، یعنی نسبت به سالهای آینده هم مانعی نداره. اگر امسال به حد بدو و صلاح برسه، میتونه امسال رو ضمیمه کنه به 2 سال 3 سال 5 سال آینده و با هم میوه هاش رو بفروشه. اینم مرحله دوم. مرحله سوم دوستان ما بین مرحله اول و سومه، ما بین مرحله اول و دومه، یعنی وقتی که میوه به حد ظهور و بروز رسیده، یعنی از مرحله اول رد شده اما هنوز به مرحله دوم که بعد از بدو و صلاح باشه نرسیده. پس بعد از ظهور ثمره و قبل از بدو و صلاح میخوایم ببینیم آیا چون این بیعی برای ثمره درخت جائزه یا جائز نیست. دقت کنید دوستان، ایشون میفرماید که با شرایطی این بیع اختلافی است. و نظر خود شهید این است که کراهت داره. اون شرایط چیه؟ یک، اون وقتی که ذمیمه نداشته باشه. حالا اگر ذمیمه داشته باشه چی میشه؟ اینا رو عرض میکنم. فعلا اصل شرایطی که برای اختلاف وجود داره مطرح بکنیم. اگر این به ذمیمه نداشته باشه و اگر بیش از یک سال نباشه، یعنی فقط برای یک سال بخواد بفروشه، اگر همراه خود درخت نفروشه، یعنی میوه رو با درخت با همدیگه نفروشه، و اگر شرط چیدن در همین حالی که مثلا قوره است و نرسیده است نکنن، شرط نکنن که تو همین حال چیده بشه. با این چهار شرط، ذمیمه نداشته باشه، بیش از یک سال نباشه، همراه خود درختم نباشه، شرطم نکنن الان میوه چیده بشه، ایشون میفرماد با این چهار شرط تو این مرحله سوم این بیع اختلافی است و اقرب این است که بگیم این بیع مکروهه. علت حکم به کراهت جناب شهیدم این است که ما یه سری روایات داریم دلالت بر نهی میکنه، یه سری روایات هم داریم دلالت بر جواز میکنه. ایشون میفرماد ما ناچاریم برای جمع بین اخبار روایات نهی رو حمله بر کراهت بکنیم، گرچه دوستان اکثر علما قائل به من شدن، گفتن جائز نیست یه همچی بیعی. حالا سوال، اگر ذمیمه داشته باشه چه کار کنیم؟ ایشون میفرماید اگر ذمیمه شود این درخت، میوه درخت، به یه چیزی که اون ذمیمه بیعش به تنهایی مشکلی نداره، بیعش به تنهایی جائزه. ایشون میفرماید اینجا دیگه بیع جائزه، حتی کراهت هم نداره، کراهت زائل میشه. یا اگر شرط چیدنش شده باشه، آخه بعضی از میوه ها نارسش هم یه استفادهایی داره، مثل بادوم، مثل انگور که حالت غوره میچینن و ازش آب غوره میگیرن. اگر شرط چیدنش شده باشد در همین حال، یعنی قبل از بدو صلاح و بعد از ظهور، ایشون میفرماد ولو بعدش به رضایت طرفین چیدن نشه ها، اما اگر شرط چیدن شده باشه باز کراهت زائل میشه. و همچنین اگر دوستان همراه اصل درخت فروخته بشه، که البته دوستان وقتی میگیم همراه اصل درخت، این خودش یه ذمیمه است دیگه، یعنی این میشه همون صورت اول. اما علی ای حال نشون میفهمد اگر میوه رو تو این مرحله سوم همراه درخت بفروشه دیگه کراهت زائل میشه. نسبت به بیع بیش از یک سال هم ایشون چیزی نگفته، اما بعضیا گفتن اگر بیش از یک سال باشه باز کراهت زائل میشه و معامله جائز، مشکلی نداره. پس ما اگر این چهار حالت باشه کراهتمون گفتیم زائل میشه، در فرضی حکم به کراهت کردیم که این چهار حالت وجود نداشته باشه، که عرضم کردیم قبلا این چهار حالت. حالا ایشون از این به بعد میره سراغ معنای بدو صلاح. ببینید آقا، معنای ظاهری بدو صلاح رو براتون عرض کردم. معنای ظاهری بدو صلاح یعنی زمان پدید آمدن صلاحیت ثمره، زمان پدید آمدن صلاحیت ثمره. اما نسبت به اینکه تو میوه های مختلف چه زمانی زمان صلاحیت میوه است و این صلاحیت پدید میاد و به وجود میاد، این رو نسبت به درخت خرما دوستان، ایشون میفرماد بعضی از خرماها قرمز که میشه زمان بدو صلاحشه، بعضی از خرماها زرد که میشه زمان بدو صلاحشه. یعنی خرماها چون انواع مختلفی داره، بعضی ها قرمز میشه بعد میرسه، بعضی ها زرد میشه بعد میرسه و کامل میشه. ایشون میفرماد زمان بدو صلاح تو بعضی از خرماها احمرارش، قرمز شدنشه، تو بعضی از خرماها هم اصفرارش، زرد شدنش. و با این معنا بین ظهور ثمره و بدو صلاح فاصله خواهد شد، یعنی در واقع درخت خرما وقتی که شکوفه میبنده اونجا میشه وقت ظهور و بروزش، بعد از این که شکوفه میبنده قرمز میشه، این میشه مرحله دوم. مرحله سوم هم که عرض کنم خدمت عذر میخوام هنوز قرمز نشده، یعنی بین شکوفه و قرمز شدنش یه فاصله ایست، قرمز که شد میشه زمان بدو به صلاحش، بعد از شکوفه بستن تا قرمز شدنش هم میشه اون فاصله بین این دوتا که در واقع مرحله سوممون. اما نسبت به غیر درخت خرما، میوه های دیگر غیر از درخت خرما، ایشون میفرماید گاهی دوستان بعضی از میوه ها یه پوسته داره، این پوسته یه تیکه است، مثل انار. انار پوستش یه تیکه است، مثل بادام نیست که دو تیکه باشه، مثل گردو نیست که دو تیکه باشه، یه تیکه است. این میوه هایی که یک تیکه است، ایشون میفرماید همین مقدار که روپوش میوه، یعنی این پوست میوه توی همون حالت اولیه شکل بگیره، چه گل درش باشه چه دانه درش باشه، این زمان بدو به صلاحشه. حالا مثل انار ظاهرا ابتدا شکوفه در اون پوسته ایجاد میشه بعد تبدیل به دانه میشه، اما تو بعضی از میوه ها هم انگار دانه تو همون پوسته ابتدا هن شکل میگیره، و گاهی هم دوستان در دو تیکه از پوست مثل گردو و بادام اون شکل میگیره. ایشون میفرماد انعقاد ثمره در غیر درخت خرما وقت بدو به صلاحشه. انعقاد ثمره که حالا انعقاد ثمره رو براتون توضیح دادم، اینقدی که اون شکوفه گل یا دانه در داخل اون پوسته قرار بگیره، اگر یک پوسته ایست یا اگر دو پوسته ایست، دانه در اون عرض کنم دو تیکه پوست مثل گردو و بادام شکل بگیره. نسبت به غیر درخت خرما دوستان شهید ثانی یه نکته ای داره، من اجازه میخوام اون نکته رو جداگانه براتون عرض بکنم که بحثمون اینجا خیلی زیاد نشه. نگاه کنید عبارت رو، و یجوز و بیعها بعد بدو صلاحها اجماعا، جائز است فروختن ثمره بعد از بدو صلاح ثمره اجماعا. یعنی این در واقع مرحله دوم است که تو ترتیب زمانی میشه مرحله سوم، اما خب چون ایشون تو مرحله دوم ذکرش کرده ما اینو اسمشو گذاشیم مرحله دوم. پس یک مرحله قبل از ظهور و بروزه، یک مرحله بعد از بدو صلاح است. ایشون میفرماد یجوز بیعها بعد بدو صلاحها اجماعا، این مرحله دوم. اما مرحله سوم که تو ترتیب زمانی میوه وسط قرار میگیره، مرحله دوم محسوب میشه. میفرماید و فی جوازهی، یعنی در جواز بیع ثمره، قبله یعنی قبل از بدو صلاح، بعد از ظهور یعنی قبل از مرحله دوم و بعد از مرحله اول، با چهار شرط من غیر زمیمتن، به شرط این که این ثمره همراه زمیمه فروخته نشه. حالا اگر همراه زمیمه باشه چی میشه میگیم، ولا زیادتن انعام، یعنی بیش از یک سال هم نباشه، ولا معل است و همراه خود درخت هم فروخته نشه، ولا به شرط القطع، شرط چیدن میوه در همین حال بین بدو صلاح و ظهور هم نشه، یعنی تو همون حال مثلا غوره بودن تو اون حال شرط قطعش نشه. با این چهار شرط در جوازش خلافان اقربه الکراهه، یعنی اقرب اقوام این است که ما بگیم کراهت داره، منع نکنیم نگیم حرامه. چرا؟ جمعا بین الاخبار، که عرض کردم اخبار بعضیاش نهی داره بعضیاش داله بر جوازه، میگه ما برای اینکه جمع کنیم بین این دو دسته از اخبار، به حمل ما دل منها علی النهی علی الکراهه، به این صورت که حمل بکنیم اون روایاتی که دلالت میکنه بر نهی بر کراهت، حملش کنیم بر کراهت. علی النهی دوستان جار و مجرور متعلق به یا علی دله، اون روایاتی که دلالت میکنه منها یعنی من الروایات من الاخبار، ما اخباری که منها اونو معنا میکنه دیگه، روایاتی که دلالت میکنه بر نهی، علل کراهه. علل کراهه جار و مجرور متعلق به چیه؟ حمل، یعنی حملش بکنیم بر کراهت. و قولون آخر للاکثر المن، قول آخر که مال اکثر علماست قائل به من شدن، گفتن ما این بیر رو جائز نمیدانیم. اینم دوستان مرحله سوم، مرحله اول دوم و سوم تمام شد. حالا نسبت به اون چهار شرطی که تو این مرحله سوم گفت، میفرماد و تزول الکراهت بالذمیمه. ما گفتیم من غیر ذمیمته، حالا اگر با ذمیمه باشه میگیم دیگه کراهت مرتفع میشه به ذمیمه. خب حالا ذمیمش کنیم به چی؟ میشه میوه این درخت رو تو مرحله سوم ذمیمه کنیم به میوه یه درخت دیگه اونم تو مرحله سوم؟ میگه نه، ذمیمش نکنید به میوه یه درخت دیگه که اون بهش جائز نیست یا اونم کراهت داره، بلکه ذمیمه شود به الا مایسه افراده بالبیع، یعنی به یه چیزی ذمیمش کنیم که او به تنهایی قابل خرید و فروش هست. مثل اینکه یه جعبه میوه بچینه بگه آقا با این یه جعبه میوه مثلا میوه درخت رو فروختم. او شرط القطع، شرط القطع عطف به از ذمیمه است، یعنی تزول الکراهه به شرط القطع، یعنی اگر شرط چیدن میوه تو همین حال قوره بودن رو بکنه دیگه کراهت مرتفع میشه. و ان لم یقطع بعد ذلك مع ترازیه ما علی، ولو بعد از این که با هم دیگه قرار کردن که الان چیده بشه، بعد رضایت دادن طرف گفت آقا من حالا الان کارگر ندارم بیاد بچینه، یه هفته دیگه دو هفته دیگه میام میچینم، طرف بگه اشکال نداره من باکیم نیست، بعدش اگر رضایت بدن اشکال نداره، اما قرار چیدنش الان بشود که معلوم بشه چی فروخته شده، بعد حالا اگه دلش خواست خاتم بخشی کنه صاحب باغ بگه دو هفته دیگه هم اینجا بمونه، اون اشکال نداره. او بیعها مع الاصول، بیعها باز عطف به از ذمیمه است، یعنی تزول الکراهه به بیعها مع الاصول، یعنی اگر اون ثمره رو با خود درخت ها بفروشه، همراه درخت ها بفروشه، باز کراهت زائل میشه. البته جناب شهید ثانی اشکال میکنه به شهید اول که چرا این سومی رو دیگه شما گفتید، وقتی شما گفتید به ذمیمه، یکی از ذمیمه ها هم چیه؟ خود درخت دیگه، دیگه معنا نداره شما اینو جدا بیارید. و هو فی معنی الذمیمه، این و هو فی معنی الذمیمه اشکال شهید ثانیست به شهید اول. خب دقت کرده باشید دوستان، تو اون چهار شرطی که سطر دوم گفتیم سه تاش رو اینجا ایشون گفت، اما نسبت به زیادت انعام حرفی نزد. ما عرض کردیم بعضیا گفتن اگر بیش از یک سال بفروشه اینجا دیگه کراهت چیه؟ زائل میشه، مانعی نداره. خب حالا سوال، بدو صلاح در چه زمانی اتفاق میفته؟ میگه و بدو صلاح احمرار و تم. این بین عرض کنم دو عبارت شهید اول رو فعلا کنار بگذارید. میگه بدو صلاح احمرار و تم، یعنی اونجایی که تمر و خرما قرمز بشه، بالمسنات، یعنی تمر رو با تا بخونی، یه وقت نمر مثلا نخونی، بالمسنات من فوق، این من فوقش میخواد بگه نقطه ها بالا هم هست، یعنی تمر خونده بشه، مثلا ثمر خونده نشه که بگیم این مرادش ثمره هر میوه ایست، یا نمر خونده نشه. بالمسنات من فوق مجازن فی ثمرت نخل به اعتبار ما یعول و الیه. ببینید این که میگه مجازن فی ثمرت نخل به خاطر این است که خورما تا نرسه بهش تمر نمیگن، اون وقتی که قرمز میشه که تمر نیست. میگیم پس چرا میگه احمرار تمر؟ این که هنوز تمر نشده، تمر خرمای رسیده رو میگن. ایشون میفهمد این مجاز است، یعنی تمر رو ذکر کرده مجازن در ثمره درخت خرما. به چه اعتباری؟ آخه مجاز چی میخواد؟ بگید قرینه میخواد. مجاز قرینه میخواد، میگه به اعتبار ما یعول و الیه، یعنی به اعتبار اون چه که در آینده نزدیک میگردد به سوی آن. مثل اینکه مثلا به محتضر، چون دیگه یواش یواش داره میمیره، بهش میگن میت، میگن بیاید این میت رو مثلا جمعش کنی. این میته یعنی یه ساعت دیگه میته، به زودی میت خواهد شد. به اعتبار اینکه نزدیک است به اون مرحله برسه، روی این حساب بهش گفتن تمر. و حال اینکه این خرمایی که روی درخت الان داره قرمز میشه و قرمز شده، تمر نیست، چون تمر رو عرض کردم به خرمای رسیده میگن. پس بدو و صلاح احمرار و تمر او اسفرار و هو فیما یسفر. فیما یسفر یعنی تو اون نوعی از میوه درخت خرما که زرد میشه بعد میرسه، چون خرما انواع مختلفی داره. خب قبل از این که او انعقاد رو براتون عرض کنم، برید بالا بین بدو و صلاح و احمرار دقت کنید. ایشون گفت المسوق للبی مطلقا او من غیر کراهتن، المسوق للبی مطلقا او من غیر کراهتن. این عبارت چی میخواد بگه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید دوستان، ما خاطر مبارکتون باشه تو این مرحله سوم، یعنی بین بدو و صلاح و ظهور ثمره، گفتیم دو نظره. یک نظر میگفت کراهت، یک نظر میگفت حرمت. و القول آخر للاکثر المنع. ایشون میفهمد این بدو و صلاح، اگر ما قائل شدیم بین ظهور و بدو و صلاح فروختنش کراهت داره، کارایی بدو و صلاح میشه چی؟ میشه برداشتن کراهت. این همون من غیر کراهتنه، یعنی بدو و صلاحی که مسوق بیع است بدون کراهت. یعنی تا قبل از بدو و صلاح کراهت داشت، این حالا میشه مسوق بیع بدون کراهت، کراهت رو برمیداره. اما اگر ما قائل شدیم به این که قبل از بدو و صلاح حرمت داره، اینجا بدو و صلاح میشود مسوق بیع مطلقا. حالا مطلقا رو ما چی معنا میکنیم؟ ببینید آقا، مطلقا رو اگر میخواید بنویسید بنویسید، مطلقا رو ما اینجوری معناش میکنیم، دقت کنید. طبق قول اکثر که مرحله سوم را حرام میدانستند، بدو و صلاح میشود مجوز بیع و ربطی به کراهت هم ندارد. این معنای مطلقاست. یعنی مطلقا یعنی کار به کراهت هم نداریم، میخواد اون حرمت رو برداره بدون توجه به کراهت. دیگه کراهت رو انگار ما توجه بهش نکردیم. علا ای حال این المسوق للبی مطلقا و من غیر کراهت، میخواد بگه اگر ما قائل به کراهت شدیم، این بدو و صلاح کراهت رو برمیداره، اگر قائل به حرمت شدیم، حرمت رو برمیداره. البته دوستان یه نکته رو دقت بکنید، حالا بعدن اینو بحث خواهیم کرد. ممکنه یه کسی بگه بدو و صلاح، بدو و صلاح عرض کنم تو بحث، عرض کنم خدمت شما، من غیر کراهتن یا مطلقا، یه وقتی بین بدو و صلاح و ظهور ثمره فاصله است، همین یه که عرض کرده، یعنی یه فاصله اون وسط وجود داره، این مرحله سوم قابل تصویره. اما یه وقتایی هم ممکنه یه کسی بگه آقا اصلا این مرحله سوم وجود نداره، که حالا بعدا عرض کردم، همین امروز شاید انشاءالله رسیدیم تو همین صفحه. ایشون میگه ممکنه با یک مبنایی برای بدو و صلاح بگیم اصلا بین ظهور ثمره و بدو و صلاح فاصله ای نیست، که اگر فاصله نباشه طبیعتا بدو و صلاح حرمت قبل از ظهور رو برمیداره، حرمت قبل از ظهور رو برمیداره. که حالا این عبارت ممکنه مورد نظر ایشون، عرض کنم تو این عبارت اون قسمت هم باشه، گرچه تو عبارت شهید اول ایشون فاصله رو انگار فرض کرده. حالا این فاصله درست یا نادرست الان عرض میکنم برای. خب پس تا به حال نسبت به درخت خرما عرض کردیم بدو و صلاحی که میخواد کراهت یا حرمت رو برداره، یا احمرار تمر است یا اسفرار تمر. از او انعقاد و ثمره میخواد بره سراغ میوه های دیگر غیر از میوه درخت خرما. میفرماد او انعقاد و ثمرت غیرهی من شجرت الفواکه، یا انعقاد ثمره غیر درخت خرما، انعقاد ثمره غیر درخت خرما از درخت‌های میوه، همین که ثمرش منعقد بشود این میشه بدو به صلاح. ببینید بدو به صلاح در غیر خرما شد چی؟ انعقاد، نه قرمز شدن، انعقاد. همینقدر که عرض کنم این ثمره منعقد بشه، حتی اگر خیلی 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 کوچیک باشه، نمیدونم درخت مثلا انار رو دیدید یا نه، اولش به اندازه شاید یه نخوده، خیلی کوچیکه اما معلومه شکل انار، یعنی گلش هم زده بیرون، همینقدر که منعقد بشه ایشون میفهمند میشه بدو به صلاح. حالا و این کانت فی کمام، اگرچه در کمام باشه، کمام یعنی پوسته، کمام یعنی پوسته، به کسر الکاف جمع اکمه، این کمام جمع اکمه است. حالا اکمه رو میگه به فتح همزه بخون، کسر کاف بخون، فتح میم مشدده اکمه. خب حالا اکمه چیه؟ میگه وحیه قطاع و ثمره. اکمه اون پرده، روکش، پوست میوه است، یا پوست نور، نور یعنی شکوفه، گل، یعنی اون پوسته ای که یا داخلش ثمره و میوه و دانه است یا داخلش چیه؟ گل شکوفه است. خب حالا گل مثل چی؟ کررمان. این کررمان مثال است برای نور، یعنی اون پوسته ای که داخلش عرض کنم خدمت شما شکوفه است، مثل مثلا رمان که انار باشه. خب این مال وقتی که یه پوسته باشه یه تیکه. و کذا لوکانت فی کمامین، و همچنین اگر اون انعقاد ثمره در دو تا پوسته باشه، یعنی یک پوسته دو تیکه، مراد اینه، نه اینکه عرض کنم دو تا پوسته عرض کنم متعدد داشته باشه. ظاهرا مراد از کمامین عرض کنم پوسته دو تیکه است. حالا بعیده که ایشون مرادش این باشه که خود مغز گردو یه پوسته کوچیک داره، بعد غیر از اون یه پوسته سخت هم روش داره، یا مثلا بگیم که یه پوسته سخت زیرشه یه پوسته نرمتر روشه، چون هم گردو هم عرض کنم بادام دو پوسته ایست. حالا این کمامین احتمال این که مراد ایشون عرض کنم اون دو پوسته مختلف که یکیش سفته یکیش نرمه، ممکنه اون هم باشه، اما احتمال هم داره که این دو تیکه بودنش منظور باشه، که شما یه چیز که میزنی پوسته دو تیکه میشه، مثل چی عرض بکنم که قشنگ از وسط نصف میشه، سیبی که از وسط مثلا با چاقو دو نصفش کردن ها، یه ردی داره، این کاملا دو تیکه میشه، شاید مرادم اون باشه. علی ای حال میگه کذا لو کانت فی کمامین کل جوز یعنی گردون و لوز یعنی بادام و هازا هو الظهور المجوز للبيع ايضا. این و هازا دوستان دقت کنید، این و هازا اشکال مرحوم شهید ثانی است به شهید اول، اشکال شهید ثانی است به شهید اول. ایشون میگه این معنایی که شما برای بدو صلاح کردید، هازا یعنی این تفسیر شما برای بدو صلاح در غیر درخت خرماها، تو اون انعقاد و ثمره به بعد، ایشون میگه این تفسیری که شما برای بدو صلاح کردید هو ظهور، این همون معنای ظهوره، المجوز للبيع ايضا. میدونه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه با این تفسیر شما بین ظهور و بین بدو صلاح دیگه فاصله ای نیست، تا قبل از انعقاد ثمر اصلا ظهور و بروزی نداره، بعد از انعقاد ثمر هم که شما میگید بدو صلاح دیگه، فاصله اش چیه؟ مرحله دوم که اون وسط باشه، اون مرحله وسطی که ما البته تو مرحله سوم در واقع مطرحش کردیم، اونو دیگه نداریم. خب حالا چجوری اون مرحله وسط رو میشه تصویرش کرد؟ ایشون میگه بدو صلاح رو باید یه معنای دیگه بکنیم، یعنی یه جور دیگه معناش بکنیم تا بشه بدو صلاح. و لذا میگه و انما یختلف بدو صلاح و ظهور فی النخل، با این تفسیری که آقای مصنف شما کردید برای بدو صلاح، فقط توی درخت خرما میتونید فاصله بین ظهور و بدو سلا رو تصویرش بکنید، در غیر درخت خرما این دیگه تصویر نمیشه. پس چجوری ما تصویرش کنیم؟ و یز حرفی غیرها اند جعلهی، ضمیر جعلهی رو دوستان بزنید به بدو سلا، ظاهر میشود اون فاصله بین ظهور و بدو سلا در غیر درخت خرما، غیرها یعنی غیر ثمره درخت خرما، هنگامی که قرار بدیم ما بدو سلا رو اینا، یعنی اگر ما اینجوری که از این به بعد میخوایم تفسیر کنیم بدو سلا رو تفسیر کردیم، وقت سه تا مرحله درست میشه، نه اونجوری که شما تفسیر کردی در غیر میوه درخت خرما. اند جعل بدو سلا تناسر و زهر بعد انعقاد، تناسر یعنی پخش شدن، زهرم یعنی گل، زهرم یعنی گل، یعنی ریختن گل بعد از بسته شدن دانه، ریختن گل بعد از بسته شدن دانه، یعنی یه بار گل میده، گل که داشت شکوفه که زد به حد ظهور رسیده، بعد وقتی گلش ریخت اون وقت میشه چی؟ میشه بدو سلا. یا تلون ثمره، اونجایی که رنگین میشه میوه، نمیدونم باغهای میوه رو شما مراحل مختلف شد دیدید یا نه، بعضی از میوه مثلا مثل هلو اولش حالت سبز داره، اصلا رنگ ننداخته، به محض اینکه رنگ انداخت اون وقت میشه بدو سلا. ببینید این با تفسیر مصنف خیلی فرق میکنه ها. او صفاء لونها، یا شفاف شدن رنگش، بگیم اینقدر که رنگش شفاف شد اون وقت بدو سلاهه. یا حلاوت و طیب اکل، یعنی اونجایی که حلاوت و طیب اکل پیدا کنه، یعنی خوش خوراک بشه، اونجا میشه بدو سلا. فی مثل تفاح، مثل سیب. اب نوزج، فی مثل بطیخ، بطیخ یعنی خربزه، نوزج هم معنا کردن رسیدن، آب انداختن، اون وقتی که به حالت رسیدگی برسه آب بندازه، چون تا قبل از اون ظاهرن خربزه کار آبدار نیست، اون وقتی که میرسه دیگه آبدار میشه، به حالت نوز در مثل مثلا خربزه که برسه، اینجا میشه بدو سلام. او تناهی ازم بعضهی، فی مثل قصا یا قصا، هر جفت درسته، یعنی رسیدن به نهایت بزرگی در میوه هایی که عرض کنم خدمت شما کوچیک و بزرگش یکیه. قصا یا قصا به معنای خیار چنبره. آخه خیار چنبر آقا عرض کنم خدمت شما کوچیکشو میچینن قابل استفاده است، بزرگش هم میچینن، مثل هلو اینجور نیست که کوچیکشو بچینن بزرگش هم بچینن، باید بذارن به یه حدی برسه بعد قابل استفاده است. اما خیار چنبر از هم کوچیکیش بگیر قابل چیدنه، هیچ فرقی هم با بزرگش نداره، اما چون میخوان وزنش زیاد بشه میذارن به حد نهایت بزرگی برسه. این که میگه تناهی ازم بعضهی، یعنی بعضی از میوه کوچیک بزرگ نداره ها، چه بسا کوچیک، مثلا خیار، خیار اگه کوچیکش مثلا خیاره عرض کنم که تو بازار هست کوچیکش، چه بسا خوش طعم‌تر برای خیارسور بهترم هست، اما طرف نمیخواد ضرر کنه که میذاره بزرگ بشه، در یه حدی که عرض کنم به نهایت بزرگی خودش در حد معمول برسه بعد بچینه که وزن میوه‌ای که تو بازار میده بیشتر بشه. این تناهی ازم بعضی یعنی اینا دیگه عرض کنم رسیدن و اینها انگار ندارن، همینقدر که عرض کنم شکل گرفت دیگه قابل چیدنه، اما میذارن بزرگ بشه. کما زعمه الشیخ رحمه الله فی المبسوط، این بیان آخری که ما داشتیم ایشون میفرماید فرمایش مرحوم شیخ طوسی در مبسوطه، و اگر ما این رو گفتیم برای میوه دیگه سه مرحله درست میشه، اما اگر تفسیر جناب عرض کنم شهید اول رو گفتیم دیگه سه مرحله برای میوه های دیگر درست نخواهد شد. حالا سوال دارید بگید.
با خود درختش به موش جزء زمینه است، خب ما زمینه رو یه چیزی میگیم که بشه بردش دیگه، حالا مثلا چطوری میشه که میوه رو درخت بگیم درختش هم فروخته باهاش، یعنی درخت باید بکنه یا نه؟ اگر هم بگیم سال بعد میوه میده، خب از چیز
درخت رو فروخته آقا
کل چجوری داره این تغذیه میکنه، از چیز از همون باغ داره تغذیه میکنه،
اشکال نداره که من نمیشه زمین مال یکی باشه درخت مال یکی دیگه. میشه، مشکلی ندارم. میشه زمین مال یکی باشه، درخت مال یکی دیگه، آبیاریشو خود طرف میاد انجام میده دیگه. آخه داریم اون بحث اون لا ضرر و لا ضرار فلسطین داستانش چی بود؟ یه کسی یه درخت خرمایی داشت تو خونه یکی دیگه، این درخت خرما مال منه، بعد هر وقت دلش میخواست میومد میرفت داخل خونه آب میداد، بعد صاحب خونه رفت پیش پیغمبر اکرم گفت این بابا یه درخت داره تو خونه ما، هر وقت دلش میخواد سرش رو میندازه میاد پایین، نه یا الله نه چیزی، ما امنیتمون. حضرت خواستنش گفتن که این درخت رو بهش بفروش، گفت نمیفروشم. گفت بهش بده من تضمین میکنم فلان چیز رو تو بهشت بهت بدم، گفت نه. گفت خب اجازه بگیر، خلاصه هر چی گفت نه درخت خودم هر وقت دلم بخواد سر میزنم. اینقدر پیغمبر راه‌های مختلف بهش نشون دادن و قبول نکرد، آخر حضرت به صاحب خانه گفتن درخت رو بکن بنداز جلوش، لا ضرر و لا ضرار فلاسلام. پس معلوم میشه میشه درخت تو خونه یکی دیگه باشه و مال یکی دیگه باشه. این حالا قواعدی داره، احکامی داره، اون احکامش باید مراعات بشه. مثلا یکی از احکامش اینه که طرف میخواد تو زمین بره با یه جوری بره که مثلا مزاحمت درست نشه، آبیاریش با خودشه، اینا رو دیگه باید مثلا به درخت‌های دیگه لطمه وارد نشه، اونها یه بحث‌های دیگه است. بگید آقا. زمینه؟ ببینید اینجا درسته، فرمایشتون درسته، یعنی ما اینجا با زمینه پذیرفتیم، اما اینجا اینطور نیست که نامعلوم کامل باشه. آخه مثل عب طرف نمیتونه تحویل بده یا مجهول کامله، حالا یا ممکنه تو عب طرف از قبلم بشناسه اما تحویل نمیتونه بده، یعنی اونجا مشکلمون این بود. اما اینجا ثمره وجود داره، به یه حدی هم رسیده، یعنی بین بدو و صلاح و بین ظهور رسیده. تو این فرض ظاهرا ادله‌ای داریم که اینجا جایزه، اما توجه به این نکته بکنید اینجا دیگه ما مشکلمون تحویل دادن نیست، میتونیم تحویل بدیم، این مثل عبد نیست که نتونیم تحویل بدیم، تو این فرض پذیرفته شده. استاد
این تذویر
آخرین سوال،
تذویر کراهت بر اساس اینکه نظر خود شهید اولی که کراهت میدونه این معامله رو، اون اکثری که من میدونن با همین داشتن
زمیمه
و شرط
قطع و ظاهرا اون منش برداشته میشه دیگه. بله، یعنی اصلا ایشون گفت من غیر زمیمتن خلافون، اختلاف مال اینجاست. یعنی چی اختلاف مال اینجاست؟ معنا کنید، یعنی اگر این شرایط نباشه اختلافی وجود ندارد. اختلاف وجود نداره یعنی چی؟ یعنی همه جایز میدونن، چون خود شهید که جایز میدونه، میگه کراهت هم برداشته میشه، پس بقیه هم جایز میدونه. خب دوستان بزرگوار، از این به بعد ایشون میره سراغ عرض کنم بیع سبزیجات. اول من بهتون توجه بدم سبزیجات رو من و شما الان چیا رو سبزی میدونیم؟ مثل ریحون و تره و جعفری و اینا رو سبزیجات میدونیم، اما سبزیجات حالا نمیدونم خضر که ما سبزیجات معناش میکنیم توی فارسی به اون معنایی که من و شما الان از سبزیجات میفهمیم به این معنا سبزیجات نیست. سبزیجات بادنجون جزء خانواده سبزیجاته، کدو همینطور، تره، جعفری، چای، عرض کنم خیلی از اینا جزء سبزیجات محسوب میشه، یعنی جزء خضره. حالا ما نمیدونم چی میگن بهش تو فارسی ها، سیفیجات مثلا بگیم، الان ای حالا ما که میگیم سبزیجات، ما که این خود رو اینجوری معنا میکنیم مرادمون ایناست. یه وقت یه کسی بعدن نگه آقا بادنجون که جزء خانواده سبزیجات نیست. حالا سیفیجات هم نمیدونم دقیقاً چیا رو شامل میشه، ممکنه باز تو سیفیجاتی هم که ما تو فارسی میگیم یه عرض کنم تفاوتی بکنه. حالا نمیدونم مثل جعفری رو سیفیجات میگن تو فارسی؟ آره، یعنی یه چیزی حالا اینجوری باشه باید بگیم هم سیفیجات هم سبزیجات، یعنی هر دو رو اینجا شامل میشه. علا ای حاله توجه به این نکته رو از ابتدای بحث بکنید، این یک نکته. حالا سبزیجات با همین معنایی که من عرض کردم معنای عام، ایشون میفرماد بر سه دسته است. یک دسته سبزی هایی که با چیدن به دست میاد، مثل مثلا بادنجون، کدو، که اینها چینهای متعدد هم داره. کی وارده ها تو بادنجون و کدو که مثلا میکارن؟ این که میگن چینهای متعدد داره، اینجور که من فهمیدم چون من خودم تخصص ندارم تو اینا، این که میگن چینهای مختلف داره، مثلا فرض کنید اگر یه 200 متر زمین رو بادنجون کاشته باشن، مثلا فرض کنید تو یک زمان خاصی یک چینشو بر میدارن، یعنی میرن میگردن اونایی که رسیده است بر میدارن، یه هفته دو هفته بعد مثلا عرض میکنم، حالا زمان من ندارم، باز چین دومش به وجود میاد. مثل بعضی از میوه ها نیست که یک بار برسه تمام، تو 15 روز باید تمامش کنی ولی خراب میشه. چین های مختلف داره، یعنی این از اون سبزیجاتی است که برخیش تو چین اول میرسه، برخیش تو چین دوم، برخیش تو چین سوم، یعنی چین های مختلفی دارد که ممکنه یک چینش رو طرف بفروشه، بگه آقا من چین اولش رو به تو فروختم، بعد طرف بره اونهایی که رسیده است برداره، اونایی که نارسه بگذاره تا برسه تو چین دوم، که حالا این احکامش رو میخوام بیان بکنیم. پس مرحله اول سبزی هایی است که با چیدن به دست میاد، مثل بادنجون، کدو و امثال اینها که چین های متعدد داره، که حالا دوستان دو مرحله دیگر هم داره که بعضی هاش مقصود از اون سبزی ها برگشه، مثل چای، مثل حنا، که ما برگش رو میخوایم، و در مقابل اونهایی که با بریدن به دست میاد، یعنی از پایین میبرنش، مثل سبزی خوردن، مثل تره، جعفری و امثال اینها، که این دو مرحله رو ما بعدا بحث خواهیم کرد. فعلا دوستان میخوایم بریم سراغ اون دسته اول، یعنی سبزی هایی که با چیدن به دست آورده میشه، مثل بادنجون و کدو که چینه های متعدد داره. نسبت به اینها ایشون میفرماید بعد از بسته شدن دانه، ولو به نهایت بزرگی خودش نرسیده باشه، میشه اونها رو فروخت. چی عرض کردم؟ بعد از بسته شدن دانه، ولو به نهایت بزرگی خودش نرسیده باشه. اینجا گفتن بیعش جایزه، هم یک چین هم چند چین، یعنی میشه طرف یک چین این بادنجون رو بفروشه، میتونه چند چینشو بفروشه، مشکلی نداره، به شرط این که چینهاش معین باشه، بگه یک چین یا دو چین یا سه چین، اینا کاملا مشخص باشه. کما این که در میوه هم میشه ثمره ظاهر رو همراه اون چه در آینده پدید میاد، مثل سالهای آینده خرید و فروش کرد. چطور تو میوه های دیگه عرض کردیم اگر ثمره رسیده باشه، شما میتونید ثمره امسال رو به اضافه ثمره دو سال آینده بفروشید. خب اینجا هم همینجوره، چین اول رو که رسیده به اضافه چین های آینده بکنید، چین دوم و سوم، و خرید و فروش کنید، اشکالی نداره، فروختنش مانعی نداره. نمیدونم چقدر میرسیم، نگاه کنید. و یجوز و بیع الخضر یا خضر، هم خضر درسته هم خضر درسته، جائز است بیع سبزیجات. این مراد ایشون تو این مرحله اول دوستان عرض کنم خدمت شما اون سبزیجاتی که با چیدن به دست میاد، اون دو مرحله دیگر که مقصود برگشونه یا با بریدن به دست میاد، اونا رو جداگانه بعدن صفحه بعد خواهیم گفت. جائز است بیع خود بعدن اقاده ها، اونجایی که دانه اونها منعقد میشه، بسته میشه، و الم یتناه ازمه ها، ولو به نهایت بزرگی خودشون هنوز نرسیده باشن. خب هم میتونیم بفروشیم لغتتن، یعنی یک چین رو، هم لغتاتن، یعنی چینهای متعدد رو. البته لغتات رو که میخوایم بفروشیم نباید بگیم لغتات، باید بگیم دو تا سه تا، معلوم باشه، معینتن ای معلومت العدد. کما یجوز شراء الثمره الظاهره و ما یتجدد فی تلک السنه و فی غیر السنه ما عجبت السنین، که تو باغ و میوه های درخت ها گفتیم شما میتونید ثمره ای که الان موجوده زمینه کنی به ثمره درخت ها، در همین درخت در سال آینده، در چند سال آینده، به شرط این که سالهاش معلوم باشه. همین جور که جائز از فروختن ثمره‌ای که الان موجوده و اون چه که بعداً میخواد در همین سنه یا در غیر این سنه به وجود بیاد، به شرطی که سنینش معلوم باشه. لأن الظاهر منها، ببینید چی میگه آقا، اون نقطه‌ای که آقا سوال کردن، لأن الظاهر منها به منزلت الزمیمه الى المعدوم، به خاطر اینکه اون چه که ظاهر از این ثمره است به منزله زمیمه به معدوم است، سواء کانت المتجدده من جنس الخارجه ام غیره، فرق نمیکنه که اون چه که در آینده به وجود میخواد بیاد متجدده، یعنی اونی که الان موجود نیست و در آینده میخواد به وجود بیاد، از جنس همونی باشه که الان بالفعل هست یا از غیر این باشه، از همین جنس باشه یا از جنس های دیگه باشه، تفاوتی نمیکنه. و یرجع فی اللغت الی العرف دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. من نمیدونم حالا مثلا مثل درد زمینه که زمینه خود همون درخت، یا مثلا مرادشون اینه که یا مرادشون اینه که مثلا ثمره ظاهره این تعداد از درخت زمیمه کنه به ثمره متجدده این درخت ها و درخت های دیگه، یا این مرادشه، یا باید فرض بکنید شما درخت هایی داریم که میوه هاشون انواع مختلف دارن تو سالهای مختلف، یعنی مثلا من نمیدونم اینو دنبال کرد، مثلا خورما میشه امسال مثلا یه نوع از خورما رو بده سال یه نوع دیگه، چون ممکنه گردهی که بهش میپاشن یه حرف بکنه و سمرش تفاوت، این که میگه یه نوع دیگه نه یه سال سیب بده یه سال مومی بده، نه یه تفاوتی داشت.
اصلا اینا خودم سبزی خوردن اینا یا بادم چون
نه بادم اصلا حالا اونا رو میرسیم،
حالا اگه دعواشون شد در این که
تمامین آفرش داره از سیر تمامین کم زیاد چیز سانسی رو بخواست نه.